دوشنبه 22 اردیبهشت 1399، 11 می 2020، 17 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید مروری بر اخبار حوزه معلولان در هفته گذشته، گفتگو با یک روانشناس بالینی درباره والدین دارای فرزند نابینا، ورزش در قرنطینه خانگی، معرفی منظوم شاعر جوان نابینا از زبان خودش. سلام، من امید هاشمی ام و این بسته صوتی ایران سپیده که دارید میشنوید. خوش آمدید به 31 شماره از بسته صوتی ایران سپید. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم و امیدوارم که در دقایق پیش رو من و همکارانم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما بذاریم. بسته صوتی امروز رو با خبرها شروع میکنیم. برای اینکه مرور بکنیم اتفاقات هفته گذشته در حوزه معلولین، تماس گرفتم با همکارم مجید سرایی و اول سلام میکنم به تو مجید و تصورم اینه که دوستان منتظرن راجع به اون دوست نابینامون که در موقع استفاده از اتوبوس دچار حادثه شده بود بدونن که احوالشون الان چطوره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز بسته صوتی خبری ایران سپید. بله، به حضورتون که ما از هفته گذشته با انتشار خبر این تصادف که البته تصادف نبود، سانحه رانندگی به یه شکلی که در واقع به خاطر تخلف یک راننده اتوبوس اتفاق افتاده بود، در واقع شروع کردیم این موضوع رو که هادی رحمانیان شهروند نابینا ناشنوا، نابینا کمشنوای ما، موقع پیاده شدن از اتوبوس به خاطر اینکه راننده بخواد دقیق توی ایستگاه قرار بگیره و مستقر بشه زودتر ترمز میکنه و متوجه میشه که هنوز وارد ایستگاه نشده و با در باز بنا به توضیحاتی که خود هادی رحمانیان داد حرکت میکنه و رحمانیان متوجه نمیشه و زود پیاده میشه و همین اتفاق باعث میشه که اتوبوس، چرخهای عقب اتوبوس، لاستیک عقبش از پای ایشون رد بشه و پاشون آسیب جدی ببینه. این رو خب پیگیری رو آغاز کردیم و مقرر شد که نمایندگان شرکت واحد اتوبوس نی از ایشون دلجویی بکنن. من تماسی که داشتم با هادی رحمانیان تایید کرد که این اتفاق افتاد از طرف سامانه 4 اتوبوسرانی آمدند و از ایشون دلجویی به عمل آوردند و حالا قرار شد که اگر مشکلی پیش اومده یا در طول درمان اتفاقی افتاد با اون عزیزانی که اونجا حضور پیدا کرده بودند ایشون تماس بگیره. شماره‌ای بهش دادن و قرار شد که ایشون تماس بگیره در صورت بروز مشکل. منتها اینکه حالا به چه شکلی هست جریان و اینکه آیا پیگیری هایی که ایشون انجام میده در حوزه پرداخت هزینه های بیمارستانی یا در واقع جریمه ای که در صورت احراز تخلف راننده بنابر بررسی کارشناسان خود شرکت واحد اتوبوسرانی پرداخت میشه به چه شکلی هست، من تماسی که با مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی به شکل مجازی داشتم تا حداقل پاسخی دریافت بکنم، احتمالاً ایشون خب تو جلسه بودن، هنوز نتیجه نگرفتم. منتها ما همچنان این موضوع رو پیگیری میکنیم تا بلکه یک نتیجه منطقی و معقولی به دست بیاد.
خب امیدوارم که زودتر به هر حال حال و اوضاع جسمی و روحی این دوست نابینامون ترمیم بشه، به حالت عادی برگرده و بتونن زندگی رو به روال عادی خودش از سر بگیرن. دیگه چه خبری هست که میخوای اشاره بکنی، در میون بذاری با مخاطبان ما؟
اول همین هفته‌ای که شروع کردیم، جمعی از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه هم معلولین، هم فعالیت‌های خیرین و هم فعالان مبارزه با کرونا دیداری داشتند با آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور. و در این دیدار خب گزارشی از فعالیت هاشون رو ارائه کردن که ما به شکل مفصل در پادکست روز قبل از زبان آقای معینی که یکی از شرکت کنندگان در اون جلسه بود پخش کردیم. منتها نکاتی رو اونجا مطرح کرده بود آقای معینی که به هر حال جای توجه داشت، چون بنابر اون چیزی که خود جناب آقای رئیس جمهوری به این قضیه اشاره کرده بودن، قرار بود که گزارش های فعالیت های این تشکل ها به شکل مدون ارائه بشه. اون چیزی که مشخص شده بود، قرار بود که خواسته های عمومی در قالب یک نامه واحد طی جلساتی که روزهای قبل هفته گذشته به شکل مجازی و در قالب یک هماندیشی شرکت کننده ها داشتن تدوین بشه و تقدیم رئیس جمهوری بشه، که توی این جلسه ضمناً جدا از خود آقای معینی به عنوان نماینده شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان، خانم نجفی زاده هم از در واقع مجتمع رد حضور داشتن که عضو هیئت امنا و هیئت مدیره دفتر مرکزی مجتمع رد هستند. و یک خبری هم من دیدم که این هم در خور توجه یک پویش از طرف ناشنوایان راه اندازی شده که حق در واقع استفاده از رسانه ملی حق ناشنوایان، که اشاره میکنه به بحث ترجمه غیر محتوایی که الان صورت میگیره در برنامه های تلویزیون و میخواد که این ترجمه ها نمونه ایرانیش باشه که خیلی استاندارد و درست هست. و طی نامه برای ریاست سازمان صدا و سیما آقای دکتر علی عسکری، این کمپین داره این خواسته ها رو مطرح میکنه و از تمام جامعه هدف خودش خواسته که امضا بکنن تا این نامه با جمع زیادی از امضاها ارسال بشه به دفتر رئیس سازمان صدا و سیما که حداقل جامعه عمل پوشونده بشه بهش.
ممنون از تو که خبرها رو برای ما مرور کردی.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
خانم دکتر سیما میرلو، پزشک و روانشناس بالینیه، و همکارم خانم رازیه کباری درباره والدین دارای کودک نابینا با ایشون گفتگو کرده. این گفتگو رو با هم دیگه بشنویم.
با کودکان نابینا کجا آشنا شدید؟
مؤسس باغچه حواس که خانم ازنبان و ترابی هستن، از طریق ایشون با کودکان نابینا آشنا شدم. یواش یواش وارد باغچه حواس شدم و به عنوان روانشناس مرکز دوره های فرزند پروری و گروه درمانی رو با والدین بچه های نابینا برگزار کردم. به خاطر کرونا متوقف شده، ولی تا مدت تا قبل از اینکه این قضیه اتفاق بیفته، من در خدمتشون بودم. هفته یک روز رو بازخوردی که به ما میدادن خیلی کلاسای خوبی بود، چون والدین این بچه ها معمولا به اصطلاح نگلکت میشن، معمولا مورد توجه قرار نمیگیرن، چون اونقدر این بچه ها خودشون مورد توجه قرار میگیرن، حالا چه از طرف به اصطلاح اجتماع و چه از طرف دیگران. یعنی اینها به اصطلاح صورت مسئله میشن بچه ها، که اصلا والدینشون فراموش میشن که این والدین چقدر دارن حالا در کنار این بچه ها، از همه چیشون، از آسایششون، از خیلی چیزا میزنن. به خاطر همین من احساس کردم که برای والدین اگر این دوره ها رو بذارم، حالا خود باغچه حواس که داشت کار خودش رو انجام میداد، کلاس های متعدد برای بچه ها میگذاشت، منتها والدین اینها خیلی مشکلاتی داشتند، هم بیشتر هم مشکلات درک شدن بود، چه از طرف همسر و چه از طرف خانواده و چه از طرف اجتماع. چون بچه مادرهایی بودن که همه یک درد داشتن، بنابراین اینها رو من توی یک گروه درمانی قرار دادم و اینها وقتی که شیر می کردن با هم مشکلات خودشون رو، همین درک نشدن هاشون رو، و کم کم می دیدن که آها تنها نیستن، اون یکی هم همینطوره، اون یکی مادر هم همینطوره، و راه حل ها و واکنش های دفاعی رو که هر کدوم از اینها برای خودشون پیش گرفته بودن برای اینکه بتونن مقاومت کنن و در کنار کودک نابینای خودشون بتونن به اصطلاح قدی علم بکنن و توان این رو داشته باشن که کنار والد بچه هاشون باشن، باعث شد که اینها به این نتیجه برسن که اوکی میشه راه حل های متعددی رو امتحان کرد و فلانی مثلا فلان مادر فلان راه حل رو رفته و خب من هم امتحانش بکنم. همینطور کم کم میرفت توی روابط بین همسرشون و روابط زوجینشون و کم کم خیلی اتفاقات قشنگی توی زندگیشون میافتاد و مثلا هفته بعد میامدن گزارش میدادن که چه کارهایی رو تو خونه انجام دادن و چه رفتارهایی رو به کار بردن.
پس در واقع مضمون کلاس همون استفاده از تجربیات همدیگه بودش؟
طوره که یک روان درمانگر در رأس گروه قرار میگیره و اعضای گروه که یک درد مشترک دارن تحت لوای روان درمانگر، یعنی تحت کنترل روان درمانگر به اصطلاح تخلیه احساسی میکنن یا اینکه حالا با هم صحبت میکنن. منتها فرقش با دوره همی های دیگه اینه که توی گروه درمانی یک درمانگر توی گروه هست که داره مدیریت میکنه، یعنی اگر کسی خواست رفتار سرزنشگری بکنه یا رفتارهای مخربی داشته باشه مثل انتقاد یا حالا بخواد به اصطلاح کارهایی بکنه، حرفهایی بزنه که نباید بزنه، درمانگر اونجا وارد عمل میشه و به اصطلاح مدیریت میکنه توی گروه.
این گروه درمانی که گفتید والدین پدر و مادر هر دو میتونن باشن یا اینکه یک والد؟
ببینید خانواده یک سیستمه دیگه، وقتی که توی یک سیستم هر فردی داره یه گوشه این سیستم رو میگیره و هر قسمتی از این سیستم که کار نکنه بارش میفته رو دوش بقیه سیستم. به همین دلیل والد، خب مادر اول هست، بعد پدر هست، حتی خواهر، برادر و کل سیستم خانواده میتونن تأثیر داشته باشن توی رفتار. الان والدین که همسرشون باهاشون راه نمیاد یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا انقدر به دلیل این بچه نابینا افسردگی پیدا کرده که اصلا دیگه دلش یعنی حس و حال رسیدن به بچه رو نداره. خب همین یه بار رو دوش والدین، رو دوش مادره دیگه، و این مادر باید هم رفتارهای همسر رو تحمل کنه، هم رسیدگی از بچه. حتی من چندین مورد ما داریم که اینا دو معلولی هستن، یعنی یک بچه بزرگتر داره که معلوله و عقب مونده است و مبتلا به تشنج و صرعه و بچه کوچیکتر نابیناست و واقعا اذیت کننده است. تمام بار رو دوش مادره و این مادرها چون جامعه روی اینها این باور رو ایجاد کرده که اینها احساس گناه میکنن در قبال نابینا شدن فرزندشون و به خاطر این احساس گناهی که میکنن مرتب در حال دوندگی هستن، در حال این هستن که این احساس گناه خودشون رو یه جوری به قول معروف مرهمی بذارن براش، در حالی که واقعا این اصلا احساس گناه احساس یک حس غلطیه و این رو هم من به صلاح مقصر رو تا یه حدی سایر بستگان و جامعه و دولت
ممنونم از خانم میرلو به خاطر مشارکت در این گفتگو. در ادامه این بسته صوتی با من همراه باشید. ورزش در قرنطینه خانگی اسم بخشی است که جناب استاد ابراهیم کربلایی زحمت تهیه‌اش رو می‌کشن و الان در حال حاضر قراره که آخرین قسمت این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
این جلسه تمرینات مقاومتی. اگر به طور مرتب در طول هفته به تمرینات یک ماه گذشته عمل کرده باشید، کم کم می‌توانید تمرینات سنگین‌تر رو هم اجرا کنید. در ورزش مقاومتی بعضن از ابزاری مانند دمبل، وزنه و هالتر استفاده می شود که شما می توانید در منزل با ابزار ساده موجود در خانه مثل صندلی، کتاب، بطری خانواده که با آب یا ماسه پر شده باشد، پله، توپهای پارچه‌ای و کیف و ساک پر از لباس استفاده نمایید. همچنین گاهی نرمش های معمولی را با سختی و فشار بیشتر و یا ترکیبی انجام می دهند تا قدرت و استقامت بدن را افزایش دهند. پس از گرم کردن 5 تا 10 دقیقه معمول در منطقه مخصوص ورزش قرار گیرید. 1. یک صندلی را از طرف پشتی آن به دیوار تکیه دهید و خودتان رو به دیوار قرار گیرید، به طوری که دست‌ها بر لبه نشستن صندلی و پاها عقب کشیده شدند. یعنی همان حالت شنای سوئدی معمولی را با صندلی انجام می‌دهید. ابتدا 5 تکرار حرکت ساده پرسین سینه را جهت گرم شدن با خم کردن آرنج‌ها انجام دهید. حالا دست‌ها را در حالت نیمه خم نگه دارید، به طوری که سینه‌ها نه کاملاً بالا و نه کاملاً روی لبه صندلی باشد. در این حالت 10 ثانیه نگه دارید. این حرکت را 5 تکرار با مکس‌های 10 تا 15 ثانیه انجام دهید. در مراحل سخت‌تر می‌توانید یک پای خود را از عقب بر پشت پاشنه پای دیگر بگذارید و حرکت شنای کامل یا شنای نیمه را انجام دهید. بعد هم پایتان را عوض کنید تا توازن فشار بر بدنتان به صورت قرینه انجام شود. کسانی که تا کنون حرکت شنای سوئدی را انجام ندادند نباید از تمرینات پرفشار استفاده کنند. آنها باید ابتدا روی زمین شنای مقدماتی را تمرین کنند که علاوه بر کف دست‌ها و سر انگشتان پا، زانوها نیز روی زمین هستند و پس از پیدا کردن آمادگی کافی، زانوها را نیز بالا نگه داشته و فقط کف دستان و انگشتان دو پا روی زمین قرار گیرند. 2. به پشت روی زمین بخوابید. یک ساک پر از لباس را که وزن آن برای شروع بین 3 تا 5 کیلو باشد روی سینه قرار دهید. آرنج ها را خم و دو کف دست خود را از دو طرف زیر ساک یا هر وسیله مشابه مثل متکای لوله‌ای، بخچه لباس و غیره قرار داده و نفس خود را در سینه پر و حبس کنید. حالا دست‌ها ساک را به سمت آسمان می‌برند، به طوری که آرنج‌ها کاملاً صاف و دست‌ها بر زمین عمود باشد. 5 تا 10 ثانیه نگه دارید. آرنج‌ها را خم و ساک را به محل اولیه یعنی روی سینه برگردانید. حداقل در 5 نوبت تکرار کنید. 3. روی زمین بنشینید. پاها را صاف و به جلو بکشید و دو دست خود را در عقب بدن روی زمین ستون کنید. کمی بدن به عقب مایل شود. اینک پای راست را 10 سانتی متر از روی زمین بلند کرده و صاف و مستقیم نگه دارید. بعد از 10 ثانیه مکس به آرامی آن را روی زمین بگذارید و پای چپ را بلند کنید و صاف نگه دارید. 5 تکرار دوتایی باید انجام شود. در مراحل پیشرفته تر می توانید وقتی یک پا را از روی زمین بلند کردید، در طول 10 ثانیه پا را به موازات سطح زمین از بدن دور و جمع یعنی بازو بسته کنید، یا از فاصله 10 سانتی متری به ارتفاع 40 سانتی متری برده و برگردانید، یعنی بالا و پایین بیاورید، یا با همان پا دایره از چپ به راست یا از راست به چپ در هوا بکشید. در تمام این حرکات صاف بودن پا و خم نشدن زانو مهم است. سپس همان تکرار و مقدارها را با پای دیگر انجام دهید. در مراحل حرفه‌ای‌تر میتونید تمام کارهای گفته شده را با دو پا بلند و کشیده انجام دهید. 4. روی صندلی بنشینید و کاملا تکیه دهید. دو وسیله هم اندازه مثل دو شیشه نوشابه خانواده که درون آن تا نیمه آب شده باشد، یا دو آجر یا دو کتاب و غیره را در دست‌های آویزان از پهلوی خود بگیرید. نفس را پر و حبس کنید. دست‌ها را از طرفین بدن بالا آورید، 3 تا 5 ثانیه به موازات زمین در دو طرف پهلوها نگه دارید. 5 بار این حرکت را انجام دهید. در تمرین مشابه میتوان دو دست را جلو و روبروی سینه بالا بیاورید و نگه دارید. تمرین مشابه دیگر این که دستها را با دمبل خود ساخته و خانگی از طرفین تا بالای سر ببرید و 5 ثانیه نگه دارید. سپس کنترل شده آنها را از طرفین پایین آورده کنار بدنتان قرار دهید. امیدوارم از تمرینات و توضیحات 5 جلسه گفته شده سود برده باشید و با تداوم آنها روحیه خود را در مبارزه با بیماری‌ها و مشکلات جامعه افزایش دهید. التماس دعا و خدا نگهدار.
از جناب کربلایی عزیز که زحمت این 5-6 قسمت رو کشیدن بسیار بسیار ممنونم و امیدوارم که تونسته باشید با کمک راهنمایی‌های جناب استاد کربلایی در قرنطینه خونگی از سلامت جسمی خودتون مراقبت بکنید.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
دقیقاً 2 هفته پیش در بسته صوتی ایران سپید ما گفتگویی رو شنیدیم از خانم لیلا یوسفی، شاعر جوان نابینا. برای بسته صوتی امروز تصمیم گرفتیم که زنگ بزنیم به یکی دیگه از شاعران جوان نابینا و گفتگویی رو با ایشون ترتیب بدیم، اما وقتی باشون تماس گرفتیم به ما پیشنهاد کردند که اگر بناست همون سوالاتی که از خانم یوسفی پرسیده شده از ایشون هم پرسیده بشه، ایشون میتونن در قالبی منظوم جواب سوالهای ما رو بدن. ما هم از خدا خواسته گفتیم چی از این بهتر که ما هم جواب سوالامون رو میگیریم و هم طبع شیرین این شاعر جوان نابینا رو لذت میبریم ازش. پس این شما و این معرفی منظوم خانم مبینا موسوی، شاعر جوان نابینا.
از نام حق شیرین کنم آغاز این گفتار را، نامی که زیبا می کند از بودنش هر کار را. از دل سلامی می دهم بر دوستان نازنین، امیدوارم شادمان باشید و با صحت قرین. ایران سپیدی های گل گویم درودی بیکران، جان من است ایران سپید، پاینده باد و جاودان. از 8 یا 9 سالگی مأنوس با ایران سپید هستم که یادش در دلم تا زنده ام خواهد تپید. در شعر گامی میزنم، اسمم مبینا موسوی، سوداییم بر مثنوی، شیداییم بر مولوی. تب آزمایی می کنم گهگاه در هر قالبی، بلکه بجوشد از دلم اشعار خوب و جالبی. هم دوستدار حافظم هم مبتلای سعدیم، بردند اگر دل از جهان من دلستان بعدیم. کرده جهان شعریم تقلید را دور از خودش، ماه غزلهایم شده رخشان و پر نور از خودش. سبک غزلهایم کمی بوی عراقی می دهد، بر قلب هر کس بشنود از عشق داغی می نهد. از 8 و از 9 سالگی ابیات موزون گفتم، خام و ناموزم ولی مثل گلی نشکفتم. مستسقی داناییم هرچند هستم نو سفر، در راه بینش می شوم دلداده و شوریده سر. نامیده لیلا یوسفی، وصفم به دخت مولوی، او دخت فردوسی بود، گیرم زوی جان نوی. معیارهای شعریم معناگرایی سادگی است، خلق مضامین نو و عشق است و بردلدادگی است. تهرانیم اما ز جان دل در طبیعت بستم، از آسمان آبی نفتی تهران خستم. هر چشم شادم می کند، هر غنچه مستم می کند، آواز گنجشکان مرا زیبا پرستم می کند. خواهم که تا ماند من دیوان شعری ماندنی، هم شعر برای کودکان هم قصه های خواندنی. داریم دو گونه شاعری، یا جوششی یا کوششی. ابیات می جوشد زمن، پس هست شعرم جوششی. با شعر نو بد نیستم، اما در آن حد نیستم که شعر نیمایی کنم، در آن سرآمد نیستم. من در غزل شیواترم، از وزنها موزونترم. خواهم که بر بال غزل از هفت دریا بگذرم. سوداییم، سوداییم، سودایی فرزانگی. دانشورم، دانشورم، بر حکمت دیوانگی. هر روح نقشی میزند بر لوح جان روزگار، ای کاش تا ماند ز ما نقش قشنگی یادگار.
ممنون از تو مبینا موسوی گرامی که اینقدر به ایران سپید لطف داشتی و اینقدر شیرین و دلنشین خودتو برای مخاطبای ایران سپید معرفی کردی. برات آرزوی موفقیت میکنیم. به این ترتیب زمان این بسته صوتی هم به پایان میرسه. فردا با یه بسته صوتی دیگه با شما خواهیم بود. امیدوارم تونسته باشیم رضایت شما رو جلب بکنیم و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارین از راههایی که در فواصل مختلف برنامه شنیدید. روز و روزگارتون خوش.